بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، در بحث تزییل بودیم در کتاب شریف مرات الانوار، اواخر مقاله اولا، مقدمه هم سوم هم بودیم و بعد مقدمه سوم. هفت فصل داشت اگه اشتباه نکنم، فصلهاش هم فصل هفتمشان تمام شد. الان در قسمت تزییل بودیم. قسمت تزییل ایشون داشت مطرح میکرد که اهل بیت علیهم السلام فضائل و مناقب عجیب و زیادی داشتن و به هر کسی نمیگفتن و کم کم اینها منتشر شده، کم کم بیان شده و عده‌ای حتی از علما بودن در خود عصر اهل بیت، یا حتی تا اوایل غیبت کبرا، حتی غیبت صغرا، غیبت کبرا، افرادی بالاخره بودن که بسیاری از فضائل و مقامات اهل بیت رو قبول نداشتن و به خاطر اینکه قبول نداشتند، افرادی رو که اون فضائل رو نقل می‌کردند، اینها تضعیف می‌کردند، رمی به غلو می‌کردند یا روایات رو تعویل می‌کردند. یعنی اهل بیت فضائل خودشون رو بیان می‌کردند با رعایت کتمان و تقیه و شرایط و ضوابط به بعضی افراد متناسب با عقول مردم، کم کم بیان می‌کردند. اون چی که ائمه بیان می‌کردند بعد می‌رسید به دست این افرادی که به تعبیر مرحوم فتونی بیشتر با مخالفین و عامه در ارتباط بودن و به خاطر همین سطح فکریشون از نظر اعتقادشون به مقامات اهل بیت پایین مونده بود. وقتی اون روایات می‌رسید به دست این افراد، این افراد دو کار می‌کردند: یا روایات رو تحویل میکردن به یک معنای خیلی خیلی پایین، یا اون افرادی که این روایات رو نقل کردن تضعیف میکردن، میگن فرد دروغگوه، از شهر بندازینش بیرون، مثلا کتاباش مورد تایید نیست. اینقدر بالاخره حجمه بهش میآوردن، خب تعداد کلن تعداد مقصرین معمولا بیشتر از غلات هست و یا حتی از معتدلین، جمعیتشون زیاد بوده، بالاخره اکثرا اینطور تفکرات داشتن، تضعیف میکردن. بعد این منتقل شد به کتاب‌های رجالی هم منتقل شد، این فضا منتقل شد به کتاب مرحوم نجاشی، ابن غزائری، کشی، شیخ طوسی حتی و حتی علامه حلی و این بزرگان. یعنی اون فکر ناخودآگاه، البته شاید نادانسته، حتی مهمه، اینها بالاخره منتقل شد به فضای رجالی و ما در علم رجال می‌بینیم عده زیادی از علمایی که واقعا افراد بزرگی بودن، روات بزرگی بودن، صاحبان مقامات بلند بودن، اینا تضعیف شدن، تضعیف های سنگین گاهی. مثلا اگر کتاب رجال ابن غزائری رو ما مثلا بخوایم ملاک بگیریم، به تعبیر بعض از بزرگان اصلا کسی از فیلتریشون رد نمیشه، چون در مورد رجال ابن غزائری اختلافی که این کتابی که الان از ابن غزائری هست آیا مال واقعا ابن غزائریه یا نه کتاب فرد دیگری نوشته، این یک اختلافی است. میگم اگر، عرض میکنم اگر این کتابی که موجود هست به نام رجال ابن غزائری واقعا مال ابن غزائری باشه، ابن غزائری در سطح نجاشی و شیخ طوسی در اون طبقه بوده، به لحاظ علمی هم در همون جایگاه ها بوده، ایشون کتاب رجالی داره، اگر این کتاب کتاب او باشه، خب اصلا دیگه از یک چوب برداشته، خلاصه همه رو رمی به غلو کرده، این قالی از اون نمیدونم چنین از کذاب هست، اون یکی فلان هست، این که مدلس هست، اصلا قابل قبول نیست، کتابهاش چنینه، مطالب باطل نقل کرده، امثال اینا خیلی افراد رو مذمت کرده. بالاخره حالا مال ابن غزائری هم نباشه، مال یک کسی هست دیگه، یعنی یک کسی در اون زمان بوده که کتاب رجال نمیشه و چنین تفکری داشته، حالا مال ابن غزائری هم نباشه، و ابن غزائری هم که بذاریم کنار و کتابش رو فرض کنیم بذاریم کنار، خود رجال نجاشی و اینها هم این مسائل رو داره و ما حتی امروزه داریم در زمانه خودمون، در عصر خودمون، افرادی که خب بالاخره فی الجمله صاحب شهرت و بالاخره عنوان و اینها هم هستن، واقعا هنوز نگاهشون همونطوره، این نگاهشون به مقامات اهل بیت بسیار بسیار نگاه پایین و معمولی است، ولی خب بیان نمی‌کنن دیگه. بعضی اینطور هستن و چنین نگاهی مثلا هنوز هم دارن و خلاصه همون نگاه اجمالی به اهل بیت، به اعتقادات و فضائل اهل بیت و حتی به مصالب اعدا. چون یکی از بحثایی که در بحث غلو و تقصیر و اینا، این بحث غلو و تقصیر خیلی بحث مفصلیه، من نمیخوام واردش بشم، میخوام متن مرحوم فتونی بخوام عبور کنیم از این بحث، واقعا جای 30 جلسه حداقل صحبت کردن تخصصی و جدید وجود داره. مثلا ما
در بحث دشمن شناسی غلو و تقصیر داریم. دشمنان اهل بیت کی هستن، چی هستن، جایگاهشون در عالم چقدر هست. دو مرتبه این بحثا میاد. یعنی بعضی دشمنان اهل بیت آدمای بدی بودن، به خاطر دنیا آمدن جنگیدن. مثلا ابن ملجم، خب شهوت زن و قطام و اینا رو بهش سفارش وعده دادن و این تحریک شهوانی شو بلکه به اون برسه، آمد امیرالمومنین کشت مثلا، خدا لعنتش کنه چه کار بدی کرد مثلا. یا قتله امام حسین، حالا به خاطر پول و ترس و اینا آمدن امام حسین رو کشت. این نگاه سطحی این چنینی که عموم شاید مردم مثلا همین نگاهو دارن. مثلا همین بعضی هستن، حالا ممکنه خیلی سالم درس خونده، او هم همین نگاهو داره، بیشتر از این چیزی نداره دیگه. یعنی در معرفت اعدا مطلبی، دقتی، مطلبی نداره. یا در معرفت امام همین که امام آدم خوبی هست و بالاخره معصوم هست، یعنی خطا در رساندن دین به مردم نمی‌کنه. حالا در خلوت خودش معصومه، نمیدونیم، همچین دلیل محکمی مثلا نداریم، همچین اعتقاداتی دارن بعضی. آیا امام سهو میکنه نمیکنه؟ حالا دلیل واضحی نداریم که امام سهو نمیکنه، اینا باید بررسی بشه فلان. منتها خب بعضی زرنگن بیان نمیکنه، اعتقاداتشون رو بلدن که چطور مخفی کنن و بیان نکنن. توجه میکنید؟ نگاه خیلی مهمه. نمیخوام از این بحثا برم بیرون، حیفه، یعنی دوست ندارم بعضی حرفا رو بزنم. نگاه خیلی مهمه. شما وقتی عینکی به چشمت میزنی که قرمزه، شما دیگه همه چیزو قرمز میبینی، همه چیزو. وقتی فردی نگاهش ضعیف شد، همه چیزو ضعیف میبینه. وقتی با نگاه ضعیف افراد رو تحلیل میکنه، فرقی نمیکنه حالا مثلا ممکنه یک صوفی رو رد کنه، ممکنه مثلا مثال میزنم محمد ابن سنان رو رد کنه. این تو ضعیفی اصلا. حالا اینکه یک صوفی مثل ابن عربی ملعون سنی خبیث فلان، اونا کار نداریم، هست، ما چیز نداریم. ابن عربی مثلا تسننش واضحه که سنی، یک سنی معمولی هم نیست، یک سنی بسیار بسیار دقیقه. خب کسی باید کتاب فتوحات رو بخونه، فصوص رو بخونه تا بفهمه که این چیه. حالا بخونه، درس بگیره به هر نحوی. خب ولی شما رد میکنی، گوش میدین چی میگم؟ شما داری رد میکنی ابن عربی رو، یک کس دیگه هم داره رد میکنه که او آدم بسیار، مثلا میخوام بگم فیض کاشانی هم رد میکنه. و فیض کاشانی یک نگاه عارفانه، فیلسوفانه، دقتهای عقلیه، با روایات، با فلان چی چی، یک نگاه دیگه ای داره اصلا. مثلا سید حیدر آملی ابن عربی رو رد میکنه، علامه طباطبایی ابن عربی رو رد میکنه، ولی با چه نگاهی رد میکنه، با چه سطح نگاهی. یک کس دیگه هم مثلا ابن عربی رد میکنه، اونم هر دو هم ممکنه بگن کافر ابن عربی، مثلا هر دو هم بگن خبیثه، نمیدونم هر دو هم بگن سنیه، صوفیه، چنین، منحرف، بدعت گذار، هر چی. حالا هر کسی با هر نگاهی که داره ممکنه رد بکنه، ولی یک کس دیگه هم رد میکنه، اونم میگه کافره، حکم کفر میده. ولی اصلا خود این آدم، وقتی خود میگه خیلی خوب ابن عربی رو بذار، حالا خودت در مورد اهل بیت صحبت کن، خودت در مورد قرآن صحبت کن، خودت در مورد مقامات اولیا صحبت کن، در مورد دشمنان خدا صحبت کن، خیلی خیلی سطحی، مطلبی نداره. یعنی واقعا خیلی ها در زبان حالشون، نه زبان قالشون. ما مشکلمون اینه که خیلی وقتا فقط دنبال زبان قالیم، یعنی فرد بگه و ما قبول کنیم. نه، خیلی وقتا افراد سیر زندگیشون، سلوکشون نشون میده که اینها آنچنان دل به اهل بیت ندارن. اگر دارن، برای همینه که حالا اهل بیت ما رو شفاعت کنن، اگه قبول نکنیم جهنمی میشیم دیگه، خیلی بد میشه. خب پیغمبر اومدن و گفتن بعد من علی ابن ابی طالب ما میگیم چشم میگه. همچین حالی انگار گویا بسیا دارن. نه اظهار فضیلتی میکنن، نه کتابی در این مورد میمیسن، نه دفاعی از عقاید میکنن، نه نسبت به اعتقادات انحرافی که در جامعه ایجاد میشه عکس العمل خاصی نشون میدن. خب ما قدما هم داریم، علمای قدیم هم داریم. شما ببینید در مثلا فتنه بابیه علمای شیعه چطور ورود کردن، در رد باب و بها چقدر کتاب نوشته شد، در رد صوفیه چقدر کتاب نوشته شد، علمای ما، بزرگان ما چقدر کتاب‌های اعتقادی نوشتن، مقدس اردبیلی، مرحوم نراقی، بزرگان دیگه که علامه حلی، خواجه نصیر، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا همه شما ببینید جامع الاطراف بودن، شیخ بهایی، علامه مجلسی، اینا فقط فقه نمیگفتن، فقط اصول نمیگفتن، اعتقادات هم مینوشتن، فلسفه هم مینوشتن، فلسفه درست مثلا، طب هم مینوشتن، نجوم هم مینوشتن، جامعیت داشتن. حالا اینکه من بگم نه من در هیچ چیزی نمیخوام، بابا حداقل این عرق شیعی که داری و داریم، اون باید یک جایی ظهور و بروز کنه، خودش رو نشون بده، در آثار، در کلمات دیده بشه مثلا، شنیده بشه اینها، و اما نه، تا صحبت از غلو میشه صدا بلند میشه، یک عده این تا این زبان حاله، این غلو این فلانه. خب چرا شما برای تقصیر هیچ وقت عکس العمل نشون نمیدی؟ چرا نسبت به نگاه های ضعیف؟ چرا؟ چون خودت ضعیفی، خودت پایینی. و این رو اهل خبره میفهمن، از زبان حال میفهمن، نه از زبان قال، که زبان حال به مراتب رساتر از زبان قاله، برای کسی که چشم حقیقت بینش بازتر باشه. حالا کسی که چشم ظاهر بینه، بله ظاهر فقط نگاه میکنه به نوشته و به گفته. اما شما مثلا، مثال میزنم، 50 سال، 60 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، چه میدونم 100 سال طلبه روحانی اهل علمی، کتاب نویس هستی، قلم داری، شاگرد داری، پول داری، همه چی داری، تو چرا یک کلم برای اهل بیت مثلا در فضائل ائمه یک کتابی چاپ کن، خودت ننویس، احیا کن کتابی رو، بگو این کتاب از نظر من کتاب بسیار قابل استفاده ایه، آقایان طلاب برای اعتقادات این کتابو بخونید. چرا نیست؟ توجه میکنی؟ در رد دشمنان اهل بیت مثلا. اما اینجور افراد معمولا خصیصه شون اینه، تا صحبت از انفاق میشه اینا هست، حال خوبی دارن، من نمیخوام نفی کنم ها، این یک درجه ایمانی بسیار خوب، آره سفره پهن بشه، شام بدیم، غذا بدیم، لباس بدیم، به فقرا کمک کنیم، مسجد بسازیم، حسینیه بسازیم، مدرسه بسازیم، بیمارستان مخصوصا بسازیم، دست گرفته، اینا خیلی خوبه، بسیار بسیار ارزش‌های والایی، خدای نکرده من نمیخوام این جهت رو تضعیف کنم. اما اون فردی که آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من رفیقی دارم چنین چنان، خیلی اهل عبادت، نمازهاشو قضا کرده، حضرت فرمود خمسش هم قضا کرده، زکاتش هم قضا کرده، نمازهاش هم عمل قضا کرده، خب اگه واقعا به خاطر احتیاط دینی هست، خب زکاتت هم قضا کن، شاید اونم با نیت بد دادی. تو چطور در یک بعد دین فقط تقریبا، من میخوام بگم ما نباید در یک بعد، فقط بعد ظواهر، فقط فقه، آقا شما یک عمریه مثلا داری کار میکنی، آقا فقط اعتقادات، اخلاق جز دین نیست، فقط اخلاق اعتقادات جز دین نیست، فقط فقه اخلاق نیست، فقط اخلاق فقه نیست، با جامع الاطراف بار بیه دیگه. کسی واقعا عالم دین هست و محل رجوع مردم هست به... که مردم بهش مراجعه دارن، رفت آمد دارن، برو بیاد دارن، بالاخره میتونه در جامعه شیعه اثر مثبت بذاره، باید جامعه باشه. علمای ما همه اینطور بودن، قدمای ما همه اینطور بودن. و اگرم نکردی دیگه در سکوت دیگه کن. چطور موقع تقصیرها حرف میزنی؟ موقع غلوفها حرف میزنی؟ جبهه میگیری، موضع میگیری، دندوناتو به هم میفشاری، هرس میخوری که چرا این حرفو زدن، غلوف بود، فضائل اهل بیت یا در دشمنان اهل بیت. ولی در موقعی که بحث تقصیر است اصلا هرس نمیخوری، ناراحت نمیشی، اینا زبان حاله. خب حالا شواهدی داره، من نمیخوام اصلا، بحث ما هم این نبود که بخوام واردش بشم. این خیلی موضوع مهمی هست، اون نگاهی که در زمان اهل بیت بوده هنوز که هنوزه هست، ولی حالا به لطف اهل بیت یه خورده به خفا رفته، یعنی جرأت بروز ندارن، چون به برکت آقا امام حسین علیه السلام و به برکت حرمهای اهل بیت و زیارت اهل بیت و به برکت منبرهایی که در حقیقت ائمه علیهم السلام از طریق خیلی منبری ها که با مردم در ارتباط بودن، خیلی معارف احادیث به گوش مردم خورد، منتشر شد، رسید، این بالاخره در اون مردم یک حالت هیجانی ایجاد کرده. نمیخوام بگم همش خوبه، بعضی هیجانات خوب نیست و بالاخره باید ضابط من باشه، ایناش کاری ندارم، ولی بالاخره یک سری چیزهایی ایجاد شده که دیگه الان خیلی جرأت نمیکنن علیه اون حالت عمومی که شکل گرفته حرف بزنن، که همینم هم غلطه، که اگر اون هیجانات غلطه باید وایسی، ولی مردم رد میکنن منو، خب بکنن، مردم از من برمیگردن، خب برگردن، حرف حق بنویس، مستدل کن، کتاب بنویس، رد کن کامل. بگذاریم، خیلی حرف زیاد و یک شعری هست، همین تازگی میخوندم، حالا حفظش نکردم، ولی کلا حافظه شعری من ضعیف است، ولی هست که خلاصه هرچی سینه تنگ میاد و هرچی سینه فشار میاره میگه که حرف نزن، میگه خلاصه نمیتونم داد نزنم، یک وقتایی دیگه صدای فریادم بلند میشه، یه حرفای زده میشه. حالا من همین مقدارم دوست ندارم اصلا در جامعه شیعه به همین مقداری که صحبت کردم، بخواد خدای نکرد اختلاف اینا راحتی، تا جایی که ممکنه باید انسان ها با هم بسازن، همون مقصرم هم خوبه که نفست پایین فکرش، مقصر به این معنا، نه کسی که عمدن میخواد معارف اهل بیت این کار کنه، نه، ولی سطح پایین تر اونم خوبه، هر کسی به هر جای دین میپردازه خوبه اینا. ولی در این حال میخوام بگم این موضوعی که الان درش هستیم، در کتاب مرآت الانوار که ایشون داره میناله ازش که در زمان اهل بیت دی بودن سطح پایین بودن و بعد روات رو تکذیب میکردن و بعد آمد این مطلب در علم رجال منتقل شد، همینطور از علم رجال هم منتقل شد به بعضی افراد، بعضی ریشه ها و رگه هاش منتقل شد، و این خیلی خطرناکه. بعد ایشون یک مثال دیگه میزنه، میگه وقد نقل الکشی، که البته اشتباه میکنه، کشی نقل نکرده، نجاشی نقل کرده. ایشون میگه کشی، حالا شاید از حافظه گفته یا خطایی هرچی بوده، این در رجال نجاشی هست. خیلی داستان جالبیه، دقت بکنید، یه نکات جالبیه. ایشون میگه که ابراهیم ابن محمد ابن سعید که اسمش از ابو اسحاق ثقفی کوفی، فردی به نام ابو اسحاق ثقفی کوفی، ایشون میگه، آقای فتونی میگه، میگه این آقا من اکابر اصحابنا، از بزرگان اصحاب ما بود، مال قرن سه هست، صاحب کتاب الغارات، صاحب کتاب الغارات، مال قرن سه هست، اگه اشتباه نکنم، آره مال هم قرن سه هست. ایشون میگه که این آقای اسحاق ثقفی کوفی، ابو اسحاق ثقفی کوفی، از من اکابر اصحابنا و از مؤلفین کتب زیاد، صاحب تألیفه، از بزرگان علما صاحب تألیف، میگه کتابی نوشت به نام عمل کتاب المعرفه، یک کتابی نوشت به نام کتاب المعرفه. حالا در این کتاب چی بود؟ مناقب مشهوره و مصالب معصوره، تولی و تبری بود به قول ما، هم فضایل اهل بیت رو داشت، هم مصالب دشمنان اهل بیت و نواسب و اعدا رو داشت. این دوتاییش خیلی مهمه. این کتاب رو نوشت، فاستعظمه الکوفیون، این آقا اهل کوفه بود دیگه، کوفیون کتاب خیلی عظیم شمردن، گفتن اوه به قول ما مثلا خیلی بزرگ، غلو و اینا، بلندگویی، بلند پروازی، چه خبره مثلا، افراط. و اشارو علیه به ترکه، اشارو علیه، بهش مشورت دادن و خلاصه رسوندن که آقا کتاب رها کن، حالا یا ادامه نده تمامش نکن، یا اگه تمام کردی منتشرش نکن، ولا یخرجو، این کتاب دیگه منتشر نکن. روشن مطلب چی هست؟ واضح باشه، خیلی نقل مهمی. فقال، او هم برگشت اینطور گفت، گفت ایل بلاد ابعد من الشیعه، آقا این کوفیون، علمای شیعه کوفه، کدوم سرزمین از شیعه دورتره؟ یعنی دیگه ناسبیان و سنی و اینا همه جمعن توش. اونا گفتن اصفهان. گفت قسم میخورم که این کتاب رو روایت نکنم و منتشر نکنم مگر در اصفهان. یعنی انقدر یقین داشت به مطالب خودش، میگفت اینا مطالب محکمه و شما دارید کوتاهی میکنید، من میرم وسط سنی ها این رو کتاب روایت میکنم. این طور توجه کردین؟ یعنی میخوام بگم کوفه فضای شیعی چطور بوده. ایشون داره با این شاهد میاره ها، حالا این نقل خیلی فواید زیاد داره، ولی ایشون شاهدش برای این قسمته که کوفیون خلاصه بهش فشار آوردن که آقا این کتابو منتشر نکنین، زیاد بزرگه، چه خبره. او هم گفت کجا سنی ها زیادن، هم بساب علیه شیعن، گفت اصفهان، گفت میرم تو اصفهان. فانتقل بها رف الیها و رواه بها، و اون کتاب رو در اونجا روایت کرد. چرا؟ ثقتا منه به صحت ما رواه فیه، اینقدر مطمئن بود که آنچه که در اینجا نقل کردم پاش محکمه، مطالبش یقینیه. الا ترا الا جمع من اصحاب الائمه کیف نقلوا متعجبین ان. خب این تمام، این مطلب تمام، این مطلبی که از نجاشی نقل کرد تمام، که البته خود نقل نجاشی رو حتما اگه کسی تونست مراجعه کنه کاملتر و بلندتر و طولانیتر هست و فواید بیشتری هم درش هست. حالا دو مرتبه برمیگردیم به مطلب مرحوم فتونی. ایشون میگه آیا نمیبینی گروهی از اصحاب ائمه در خود روایات هست، در خود کتب روایات هست، چطور با تعجب نقل میکردن که امام به غیر عربی صحبت کرد، مثلا امام زبان حبشی بلد بود، امام مثلا زبان حیوانات بلد بود، امام مثلا زبان هندی ها رو بلد بود، فارسی صحبت کرد، تعجب میکردن، میدار که این در فضایل اهل بیت چی هست، این برای ائمه چیزی نیست، ولی خیلی تعجب میکردن. او اخبر احد منهم به اسمه، یا با تعجب نقل میکردن که مثلا من فردی رو وارد کردم امام اسمشو خبر داشت، تعجب میکردن از اینجور فضایل. او به شیء صدر من، یا تعجب میکردن که امام خبر داد که فلانی پشت دیوار چیکار کرده بود، در زیر فلان درخت چیکار کرده بود، مثلا با تعجب، ای پس چه امامه، پس این خیلی مقامات داره فلان، اینها تعجب میکرد. الا غیر ذلک من الاشیاء التي تعلم قطعا اتصافهم به اعظم منها، بعدشون میگه خب تو که قطعا میدونی که ائمه که به بالاتر از اینها متصف هستن، مقاماتشون فوق این حرفا هست، و همه این مسائل از چی بود؟ از قصور معرفتشون به آن فضائلی که در ائمه است، از مزایای فضائلی که خدا اونها رو مخصوص به اونها کرده. آتاکم الله، اینجا در کتاب نیست، من دارم از خودم میگم، در زیارت جامعه کبیره، آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، خدا به شما چیزایی داده که به هیچ کس نداده، خصکم به برهانه، شما رو مخصوص کرده به برهان خودش. نمیدونم هستکم به نوره زل کل شیء لکم، این زیارت جامعه کبیره خار چشمیه در چشم خیلی ها، یه خاریه در چشم خیلی ها و استخوانی در گلوی خیلی ها، نمیتونن از زیر بارش در برن چون معروف شده، مشهور شده، علما هم خیلی تایید کردن خیلی ها و خیلی ها اصلا قبول ندارن، لذا مفاهیمش کوچک میکنن. زل کل شیء لکم، همه چیز، نه دیگه همه چیز که منظور همه چیز نیست، مثلا یعنی مثلا فلان، اینجور معانی رو سعی میکنن کوچک کنن. بعد مرحوم فتونی میگه و به خاطر همین وارد شده از جانب اهل بیت منع از انکار آنچه که نسبت داده شده به اهل بیت از اخبار. اهل بیت برای این منع کردن، گفتن آقا روایتی که به ما نسبت داده میشه چی رد نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه مشتمل است بر بعضی اون چیزهایی که عقلهای ناقص تحمل ندارن. تا یک چیزی عقل تحمل نکرد و نتونستی باور کنی زود رد نکن، بگو آقا باطله، این حدیث صادر نشده، نمیدونم لا یستر عن عالم فضلا عن الامام، این از عالمی هم صادر نمیشود تا چه برسه به امام. خب این چه مدل برخورده با روایات هست؟ این میگه نکنید، برای همین روایت وارد شده، بلکه لابد نیم از تسلیم آنچه که وارد شده از جانب اهل بیت، ولو تسلیم به نحو رد علم به اهل بیت باشد، ولو به رد علمی الهی. یعنی وقتی حدیثی بهت میرسه نمیفهمی، شما رد نکن، بگو آقا من علم اینو واگذار میکنم به خود اهل بیت، من نمیفهمم، من میذارمش کنار. دیگه اگه نمیفهمی دیگه سکوت کن، رد نکن حداقل. بعد ایشون وارد میشه از اینجا چند روایت دیگه هم باز در تایید مطالب خودش نقل میکنه. روایتی روشون نقل میکنه از صفار، میگه به سند صحیح از زراره، زراره میگه داخل شدم بر آقا امام باقر علیه السلام، پس حضرت سوال کرد از من که از احادیث شیعه چه چیز نزدت ها، چون خوندیم در رجال کشتی که زراره سنی بود دیگه، اول پدر بزرگش مسیحی بود، پدرش گویا سنی شد یا خودش سنی بود بعد شیعه شد، اون اوایلی که با امام باقر انگار آشنا شده بود، حضرت بهش فرمود که چه مقدار از احادیث شیعه نزد تو است. گفتم که نزد من از روایت شیعه شیئا کثیرا، خیلی هست، که قد همم تا ان اوقد لها نارن ثم احرقها، ولی میخوام بسوزونمشون، احادیث زیادی هست میخوام بسوزونم. قال ولما هات ما انکرتم اینها، برای چی میخوای بسوزونی اون روایتی که برات قابل قبول نیست و بگو ببینم چه چیزایی مگه در اون روایت هست که تو نمیتونی تحمل کنی و رد کنی. میگه فخطر علی بالی الامور، یک اموری به ذهنم آمد. دقت بکنید، میگه وقتی حضرت از من پرسیدن یک چیزایی از اون روایت آمد تو ذهنم که این مسائل هست، اینا که من قطعا دروغه دیگه، میخوام آتیشش بزنم، اینطور قبول ندارم. میگه تا اینا به ذهنم آمد حضرت فرمود ما کان علم الملائکه حیث قالت تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اون زمانی که ملائکه اعتراض کردن به خدا که برای چی میخوای آدم رو بیافرینی، ملائکه چقدر علم داشتن، علمی داشتن دیگه، خطا کردن دیگه، اشتباه کردن، فکر میکردن که قرار آدم هم مثل قبلی ها باشه، نمیدونن این جریان دیگری است، اسرار علم ملائکه. اینطور حضرت میخواست بفهمد علم تو مثلا چقدره مگر که تو سری میخوای به خاطر که با علم خودت و عقل خودت و دارایی خودت سازگار نیست رد بکنی. این حدیث تمام. مرحوم فتونی میگه که علامه مجلسی قال شیخنا العلامه فی البهار، علامه مجلسی در شرح این حدیث گفته که ظاهر این است که زراره احادیث فضائل اهل بیت رو اون مقداری که عقلش تحمل نمی کرده انکار می کرده، پس امام او رو متنبه کردن به ذکر قصه ملائکه و اینکه ملائکه انکار کردن فضیلت آدم را، و علامه مجلسی فرموده که امام می‌خواستن متنبه کنن زراره را که ببین علم ملائکه و عقل ملائکه و معرفت ملائکه به فضیلت آدم نمی‌رسید و نمی‌تونستن تحمل کنن، پس نفی این طور امور از قلت معرفت است و سزاوار نیست که فردی تکذیب بکند اون چیزی که احاطه به علمش نداره. اون روایتی که تو می‌خوای آتش بزنی، برای چی می‌خوای آتش بزنی؟ با کدوم محکمات معارضه؟ مثلا گفته ائمه خدا هستن، همچین روایتی از شیعه به تو رسیده، اینا که نیست که، مقاماته. پس عقل تو کمه که نمیتونی قبول کنی. بلکه علامه مجلسی میگه بلکه لابد دیم از این که لابد من ان یکون فی مقام تسلیم، پس انسان باید، کسی که احاطه علمی به چیز نداره باید تسلیم باشه. پس وقتی ملائکه قصور داشتند با اون علو شأنشون از معرفت آدم، بعید نیست عجز تو ای زراره از معرفت ائمه، معرفت ما مقام ما خیلی بالاتر، تو عاجزی، وقتی عاجزی روایت رو رد نکن. این شرح علامه مجلسی ذیل این حدیث شریف. اقول، مرحوم فتونی میگه که من در بعضی از نسخه های بصائر دیدم به جای اون کلمه امور آدمون بوده، اینجا گفت که خطر به بالی الامور، وقتی حضرت فرمود چند تا از اون احادیثی که انکار میکنید بگو به من، میگه من به ذهنم احادیث آدمون آمد. آدمون جمع آدمه، یعنی خدا عوالمی آفریده، آدمیانی آفریده، اینا اونجور روایات. میگه شاید مرحوم فتونی میگه که اگر آدمون باشه شاید معنا اینطور باشه که زراره گفت خطور کرد به ذهن من در اون وقتی که امام فرمود بعضی از احادیث رو بگو، احادیث در خلقت 40 آدم و 1000 آدم قبل حضرت آدم، اون احادیث که 1000 آدم 1000 عالم اونها انگار آمد تو ذهنم. پس امام ردش کردن به این که اگر اونها حق نبوده پس ملائکه از کجا فهمیدن که اگر 2 مرتبه خدا آدم بیافرینی آدم ها میخوان فساد کنن. یعنی امام چرا اون آیه رو خوندن؟ به این جهت توضیح ندم، یا توضیح بدم؟ توضیح ندم دیگه، هر کی فهمید فهمید. این که امام فرمودن که علم آدم الاسماء کلها اینا ملائکه اتجعل فیها من یفسد فیها، امام میخواستن بهش بگن ملائکه از کجا فهمیدن، از کجا فهمیدن ملائکه که آدمیان باز میخوان فساد کنن؟ خب پس آدمیانی قبلش بوده دیگه، پس چرا زراره تو که قرآن قبول داری که ببین قرآن داره اشاره میکنه به اینکه آدمیانی قبل آدم بودن، عوالمی قبل آدم بوده، پس ملائکه مطابقت دادن، پس تو چرا این روایت رو میخوای آتیش بزنی؟ این روایت داره همین آیه قرآن رو میگه که. نکته جالبیه، خیلی دقیق، خیلی دقیق بود. بعد مرحوم فتونی میگه لکن علی تقدیرین، حالا چه اون آدمون باشه و این توضیحی که من فتونی دادم باشه، چه امور باشه و توضیح علامه مجلسی باشه، دلالت این خبر بر منع که ائمه منع کردن که اخبارشون رو رد بکنی و بر این که، و این که این حدیث دلالت داره بر قصور مثل زراره در اوائل امرش از رسیدن به آنچه که حق شأن اهل بیت است و از ادراک معانی همه اخبار واضحه. آقا بعضی ها عقلشون کمتره، معرفتشون کمتره، قصور دارن از اینکه شأن اهل بیت رو بفهمن، روایات صحیح و سقیم رو واقعا به لحاظ مضمونی بتونن تشخیص بدن، عقلشون کمتره، لذا ائمه فرمودن رد نکنید. باز اینجا 3 حدیث دیگه هم ایشون خیلی زیبا میاره، در اینکه 3 یا 4 حدیث 4 حدیث دیگه میاره که ایشون میخواد بگه ائمه فرمودن روایات ما رو رد نکنید، که حالا این اثر عدم رد روایت خودش بحث مفصلی است، در جای خودش جای بررسی و دقت داره. این روایت هم خارج در چشم بعضیا که دوست ندارن این روایت رو، من میدونم، خبر دارم دقیقاً از نزدیک که بعضیا این روایت رو دوست ندارن، چون دوست دارن دستشون باز باشه سریع روایت رو رد بکنن، دوست دارن تا روایت در فضائل اهل بیت هست به سرعت بگن جعلیه، دروغی، کار غلاته اینها، و زود دوستان رد کنن، لذا این روایت رو دوست ندارن، روایاتی که ائمه در اون روایت فرمودن روایت ما رو رد نکنید، احادیث ما رو رد نکنید، با عقل خودتون نسنجید سریع، یعنی عقل جزئی، نه اون عقول زیربنایی، و اینها کم کم باید در کنار هم قرار بگیره تا میزان کفر و تا میزان غلو و تقصیر انشاءالله معلوم بشه. احادیث مربوط به این باب زیاد است، حالا اینجا این 4 حدیث رو بخونیم، ولی در کتاب بهار و سایر کتاب ها روایات زیادی در این مورد نقل شده، در منتخب بصائر الدرجات و غیر منتخب بصائر الدرجات به سندهای مختلف از جابر که ایشون میگه امام باقر علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان حدیث آل محمد عظیم صعب مستصعب، حدیث آل محمد عظیم است، صعب است، سخت است و سخت شمرده می شود، سخت به چشم می آید. لا یؤمن به الا ملک مقرب، ایمان به آن نمی آورد مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبدی که مؤمن باشد و خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد. حدیث آل محمد، این یعنی چی حدیث آل محمد؟ چند وجه داره، نمیخوایم واردش باز بشیم، من خیلی فهرستوار عرض بکنم. 1 معنا کل احادیث آل محمد هست، به 1 معنا یعنی تمام فرمایشات اهل بیت صعب است، یعنی لایه‌ای دارد، معنایی دارد که سخت است، حاوی معارف و اسراری است که سخت است، یعنی اگر خود اهل بیت از هر کدام از احادیث خودشون بخواهند میتوانند معانی بسیار دقیق و عظیم و پیچیده و سنگین استخراج کنند. 1 معنا. معنای دوم که فهمیدن حدیث آل محمد عظیم و صعب و مستصعب، یعنی بعضی از احادیث آل محمد، این معنای دوم هست، یعنی در بعضی از احادیث اهل بیت احادیثی هست که خیلی تحملی سنگین است و هر کسی نمیتواند، امثال سلمان ها، ابوذر ها، مقداد ها، بزرگان، جابر ابن یزید جوفی ها، محمد ابن سنان ها هستند که میتوانند این احادیث را باور کنند، قبول کنند، تحمل کنند. اینم 1 معنا. معنی سومی که هست حدیث آل محمد یعنی مجموعه اون اعتقادات و اون به قول ما نخ تسبیح احادیث آل محمد، یعنی تمام احادیث آل محمد و فرمایشات ظاهری حامل یک معنای باطنی و یک معنای واحد حقیقی هست که او در حقیقت حدیث آل محمد است. یعنی اهل بیت با تمام این احادیث و فرمایشات و تعالیمی که داشتن میخواستن شیعیان و مردم و مؤمنین همه رو به یک مطلب دعوت کنن، که حالا اون مطلب من خیلی خلاصه دارم میگم، اون مطلب معرفت اهل بیت به نورانیت هست. یعنی ان حدیث آل محمد صعب مستصعب، یعنی تمام این احکام، تمام این نماز، روزه، حج، زکات، ظواهر دین، بواطن دین، اسرار دین، نمیدونم مستحبات، مکروهات، اخلاق اجتماعی، سیاسی، حاکمیت، خلافت اهل بیت، تمام این اموری که هست همه برای این هستش که مردم به اون معرفت و به اون محبت حقیقی اهل بیت برسن. اون میشه حدیث آل محمد که به اون ایمان نمی آورد مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمن ممتحن القلب. خب حالا در راستای این معنای سومی که داریم میگیم، در راستای این معنای سوم یا اون معنای دوم یا معنای اول فرقی نمیکنه، حضرت میفرماید اگر وارد شد بر شما از احادیث آل محمد یک حدیثی به شما رسید، فلانت له قلوبکم، قلب های شما نرم شد بر این حدیث و عرفتموه و پذیرفتیدش، خوشتون آمد، پذیرفتید، برای شما سبک آمد، دیدید میتونید تحمل کنید، فقبلو، خب قبولش کنید این حدیث رو. اما اگر حدیثی از اهل بیت به شما رسید، اشمعزت له قلوبکم، قلب های شما به تنفر آمد، همچنین خوشتون نمی آمد بپذیرید، دیدید سنگین هست دیگه، امام دیگه اینقدر مثلا از مقامات اهل بیت ما تا حالا مثلا یک قطره از دریا فهمیدیم، مگه میشه چنین چیزی؟ مثلا یه همچین تعابیر، اگر قلبت مثلا تنفر پیدا کرد و خوشت نیامد، فردوه الى الله و الى الرسول و الى العالم من آل محمد، چنین احادیثی را رد نکنید، نگید باطله، نگید جعله، نگید مال غلات هست، نه، چه بسا مطلب درست باشه، شما برگردونید به خود اهل بیت، بگید آقا من نمیفهمم، من نه رد میکنم نه قبول میکنم، برمیگردونم به خود خدا و رسول و امام، اگر فرمودن حق، اگر نفرمودن خب باطله، این همچین حالتی داشته باشید. بعد حضرت فرمود و انما الهالک، اون کسی که هلاک شده چه کسی است؟ کسی است که من یحدث احدکم بالحدیث، هالک کسی است که حدیث بشود یکی از شما به حدیثی یا به چیزی از فضائل ما که تحمل نمیتواند بکند، فیقول والله ما کان هذا، بگه والله اینطور نیست، والله این فضیلت برای اهل بیت نیست، والله امام چنین مقامی ندارد. مثال میزنم، مثلا حدیثی برسه به عنوان نمونه، مثال مثلا حدیثی برسه که مثلا اهل بیت بفرمایند که مثلا ما علم به آینده داریم، تمام جزئیات آینده را میدونیم، کسی بگه آقا مگه میشه این علم غیبه؟ مثلا والله ما کان هذا، به خدا قسم مثلا چنین مقامی برای اهل بیت ثابت نیست، این فقط میشه فضیلت اهل بیت، یا بگیم فضیلت خدا میشه، یا مثلا کسی بگه آقا امام بفرماید مثلا ما خدا قدرت داریم همه کار بکنیم، هر کاری که ممکن باشد ما قدرت داریم انجام بدیم، کسی بگه نه آقا این دیگه غلوه، این زیاده رفت، مگه میشه چنین چیزی؟ مثلا این که میشه صفت خدا؟ مثلا یه همچین حالتی بگه والله ما کان هذا، این چنین چیزی والله اتفاق نمیافتد، یا چنین اعتقادی باطله. بعد حضرت فرمود ول انکار لفضائلهم هو الکفر، چرا ما به شما میگیم آقا احتیاط کنید؟ چون انکار فضائل اهل بیت کفره. چرا کفر؟ حالا بنده عرض میکنم، چون انکار فضائل اهل بیت یعنی انکار کمالات و اسما و صفات پروردگار از اون محلی که آشکار شده، صفات و اسمای پروردگار در یک محلی آشکار شده، از اون محل آشکار شده، اون محل اهل بیت هستن، شما اگر اون محل رو انکار کنی میشه کفر به خدا، اگر اون اسم و صفت خدا، اون قدرت خدا رو انکار کنی میشه کفر به خدا، اگر اون مقام رو خداوند به امام داده باشد و تو انکار کنی، انکار قدرت خدا کردی، انکار حکمت خدا رو کردی، انکار رحمت خدا رو کردی. حالا ما مسائل رو تونتون داریم میگیم، ولی اینا هر کدام نکته است دیگه. و همچنین در بسار درجات به سند صحیح از حزا نقل کرده که از آقای امام باقر شنیدم که در حدیث حضرت میفرمایید، این حدیث در کافی شریف هم هست، خیلی حدیث مهمیه، خیلی مهمه، فرمود ان اسوأ اصحابی اندی حالا، بدترین اصحاب من به لحاظ حالت نزد من حالی دارن که این حالت بسیار جایگاه بدی نزد من، یعنی این شیعیان بسیار جایگاه بدی نزد من دارن. چه کسانی هستن؟ کسانی که زمانی که میشنون حدیثی که نسبت داده شده است به ما و روایت میشود اون حدیث از ما اهل بیت، و این فرد نمیتونه قلبش اون مطلب رو تحمل کنه و به تنفر میرسه، جهده و کفر من دانه به، جهده و به جنگ با اون حدیث، بگه نه این حدیث باطل، این حدیث غلط، این حدیث چنان و اینطور، و کفر من دانه به، تکفیر کند کسی را که دیانت به آن حدیث بورزد. ولا یدری، در حالی که او علم نداره. لعل الحدیث من عندنا خرجه، شاید حدیث از نزد ما خارج شده باشد. و الینا اسنده، در حالی که میبینید این حدیث به ما نسبت داده شده بود، خب شاید ما واقعا گفته باشیم چه این حرفی، بعد شما انکار کردی و اون کسی که معتقد به او هست هم انکار کردی. فیکونو بذالک خارجا من دیننا، و ای به این واسطه از دین ما خارج میشود. یک نکته داخل پرانتز خیلی خیلی تخصصی، بلکه فوق تخصصی بگم، با این نگاهی که الان در این روایات هست و نگاه درستی هم هست، حتی ممکن هست، حالا من به همین مقدارش بیان میکنم، حتی ممکن هست برای علما، البته برای کسانی که واقعا عالم دین هستند، ایشان میتوانند حتی در تورات، در انجیل، یا در کتب سنی ها، یا در کتب فرقه های انحرافی، حتی روایات صحیحی پیدا بکنند. یعنی گاهی میشود که حتی صاحبان فرق باطل، حتی بدعت گذاران، گاهی ممکن است در عصر اهل بیت بودن و روایاتی از اهل بیت نقل کردن، بله جعل هم کردن، دروغ هم گفتن، کج و راست هم کردن، کم و زیاد هم کردن، اینها سر جای خودش محفوظ، اما در لابلای اون همه مطالب باطل ممکن است مطلب حقی هم نقل کرده باشن. حتی یک حدیث کامل مثلا ممکنه یک جملهش درست باشه. تقوا اقتضا میکنه انسان کل حدیث رو رد نکنه، یعنی انسان بگه آقا کل صحیح بخاری از اول تا آخر همش باطله. نه، اینطور نیست. نسبت به پیغمبر داده شده، بله ممکن هست حدیثی درست باشه. فلان فرقه مثلا واقفیه، کتاباشون مثلا فتحیه واقفیه، هرچی نقل کردن باطله. نه، ممکنه ولو فرد واقفیه، ولو خبیثه، ولو جهنمیه، ممکنه حدیثی درست نقل کرده باشه. من کی اجازه دارم حدیث رو رد بکنم؟ وقتی با محکمات و ضروریات دین مخالف باشه. یعنی چی؟ مثلا حدیثی رسیده، مثلا امام فرمودن که برید شراب بخورید، الیاذ بالله، برید شراب بخورید، به شرطی که، اونجا من اینطور میتونم رد کنم، به شرطی که منظور امام از این شراب بخورید در حالت عادی بدون تقیه در غیر اضطرار و منظور همین شرابی که حرام هست باشه، این حدیث باطله. هیچ وقت امام دستور به انجام حرام نمیدن. یا مثلا حدیثی رسیده باشه امیرالمومنین فرمود منو بپرستید، نمیخواد خدا رو بپرستید، منو بپرستید، خب این اصلا در حال عادی اصلا امکان نداره چنین مطلبی از امام صادر شده باشه، چون خلاف اصل توحیده. مثلا حدیثی برسه امیرالمومنین علی ازوبلا که من خدا هستم، من خود خدا هستم، نه ظهور خدا مثلا، نه صفت خدا، نه اسم و صفات خدا، نه دست خدا و خلیفه خدا وجه، نه نه خود همون خدا من هستم، خب این باطله، با اصل توحید تنافی داره، اصلا با اصل دین تنافی داره. یا مثلا حدیثی برسه اهل بیت میگن ما هم سطح پیغمبریم، ما کلا با پیغمبر از هر جهت مساوی هستیم، خب این حدیث باطله. ولی یک وقتی هست، بله حدیث میگه ما با پیغمبر مساوی هستیم، عالم دین میفهمه منظور امام چی است. بله امام فرمودن یعنی در وجوب اطاعت مساوی هستیم، یعنی بر شما واجبه همونطور که پیغمبر رو اطاعت کنید ما رو اطاعت کنید، این اشکال نداره. اما اگر حدیثی برسه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و نسبت به امام هم داده شو، خب این جعله. نه اینو ما جعله میگیم، جعله، اینطور نیست که این روایت بخواد بگه آقا هیچ روایتی را در هیچ شرایطی از هیچ کسی، نه، شرایط حجیت باید در روایت باشه. حالا شرایط حجیت چه؟ اونجا بحث دیگه، ولی اصلش همینی که عرض کردم، حدیثی که به حسب ظاهر معناش واضحه در یک معنای مخالف محکمات، مخالف ضروریات باشه، این حدیثو میشه انسان رد بکنه و بگه باطل است. این نه به خاطر اینه که من سینم تنگی کرد، نه به خاطر اینکه من تحمل ندارم، نه، اصل دین هست. آخه خدا غیر خلقه یا خیر غیر خلقه، یا اصلا خدایی نیست. این اول، این ربطی به تنگی سینه من نداره، ربطی به درجات ایمانی من نداره. هر مسلمانی باید این رو رد بکنه، توجه کنین. اما بعضی فضائل مال درجات ایمانه، مال درجات معرفت است. مثلا شما به فردی مثلا حدیث بیاد آقا امیرالمومنین فرمود هر برگی از درخت میفته به اذن من میفته، مثلا میخوام بگم ها، به من نمونه، حالا چنین حدیثی نمیدونم داریم یا نه، بگم آقا هر برگی از درخت میفته به اذن من میفته، شاید هم حالا در پرسی در مشارق در ضمن خطبه الافتخار و خطبه توتونجی و اینا شاید نقل کرده باشه، خب اینو ما بگیم باطله چون سند نداره؟ نه، ما نمیگیم باطله، شاید آقا امیرالمومنین فرموده باشه، شاید چنین فضیلتی داشته باشه، ما رد نمیکنیم. حالا قبول نمیکنیم هیچ، میگیم آقا ما نمیفهمیم. این روایت ناظر به این موارد است. و از مفضل ابن عمر قال از صادق علیه السلام از آقا امام صادق حذف فرمود ما جاءکم منا، هر چی که از جانب ما به شما رسید، مما یجوز ان یکون فی المخلوقین، از اون اموری که جایز است در مخلوقین باشد، یعنی می شود چنین مخلوقی باشد و خداوند چنین فضیلتی به او بدهد، ممکن باشه، ولم تعلمو، اما شما نمیدانید، شما علم ندارید، شما معرفت به مطلب ندارید، شما چنین مطلبی براتون ثابت نشده که ما اهل بدون مقام رو داشته باشیم، ولم تفهمو، چنین چیزی را لا تجحدو، باش نجنگید و ردوه الینا، به خود ما برگردونید. اما ما جاءکم عنا مما لا یجوز ان یکون فی المخلوقین، اما اگه فضیلتی از ما به شما رسید، حدیثی از ما به شما رسید که شما میبینید اصلا ممکن نیست چنین مخلوقی، هیچ مخلوقی چنین مقامی داشته باشه، توجه فرمودید؟ ممکن نیست. مثلا حدیثی بیاد بگه آقا ما با خدا همیشه بودیم، مثلا خدا ما رو نیافرید، ما خودمون در کنار خدا قدیم بودیم، ازلی بودیم، ازلی به معنی قدیم یعنی همیشه بودیم، ما تحت عنایت خدا نیستیم، ما مستقل از خدا هستیم، همینطور بودیم و هستیم و خواهیم بود. ما اصلا خدا عملیازو بالله بخواد نمیتونه ما رو از بین ببره، ما رو معدوم کنه. خب این چه باطله دیگه. اینو فرمود فجحدو، این اصلا باش بجنگید، انکارش کنید چه این مطلبی، ولا تردو الینا، اینو به ما برنگردونید، بگید این باطل هست این مطلب، بگید آقا ائمه ما آمدن باطن دین آشکار، باطن دین چی؟ باطن دین که نماز نخونی، خدا لعنتت کنه، کجا باطن دین این هست؟ خدا توی نقل کننده این حدیث رو، اگه مثلا چه این حدیث باشه، خدا لعنتت بکنه. توجه کردید؟ نمیشه چه این حدیثی رو رد کرد، نمیشه چه این حدیث رو قبول کرد ببخشید و رد کرد به اهل بیت، بگیم خود اهل بیت میدونن چی فرمودن. نه، اگه حدیثی اومد نقل میکنه، داره نسبت میده به امام که امام فرموده شما نماز نخون، هر وقت خواستی بخون، هر وقت خواست، نماز مهم نیست آقا، جهنمی در کار نیست، اصلا عذابی در کار نیست، چیه ما همه بهشتیان، یعنی که هر گناهی میخوای بری بکنی برو بکن. چه این مطلبی رو به امام نسبت دادن، دروغه، این کذب، اینو رد کن، این مطلب قطعا باطل است. البته این مطلب خودش با اونس با روایت واضح میشه برای انسان. بعضی یحیی بن زکریا میگه شنیدم از آقا امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کس مسرور میکند او را که به کمال ایمان برسد، پس اینطور معتقد باشد، اینطور بگوید، بگو القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد، قول من و اعتقاد من در همه اشیاء قول آل محمد است، فی ما اثر رو و فی ما اعلنوا و فی ما بلغنی و فی ما لم یبلغنی، هر آن چه قول آل محمد است قول منم همون هست. همین زیارت جامعه داریم دیگه، رأی لکم تبع، رأی من تابع رأی شماست، هر چی شما فرمودید درسته، چه به من رسید چه نرسید، چه در اسرار شماست چه در علن شماست، چه جزء اختصاصات اعتقادات شماست، اصلا هیچ کس هم الا الابد نفهمه، من بازم به او هم معتقدم، همینطور اجمالا معتقدم، دین شما حقه، مرام شما حقه، فکر شما حقه، اعتقاد شما حقه، هر فضیلتی که خودتون برای خودتون میدانید منم قائلم بهش، ولی حالا هنوز بهش نرسیدم. بعد مرحوم فتونی میفهمد و اخبار از این قبیل بسیار زیاد است که بعضیش در فصل دوم خاتمه این مقدمات خواهد آمد، در اون اواخر کتاب ایشون میگه میاد. خب اینجا پس بحث مقصرین بود، خلاصه تا اینجا ایشون اون قسمتی رو بیان فرمودن که همونطور که اول جلسه عرض کردم، بخش مربوط به افرادی که انکار میکردن فضائل اهل بیت رو، ظرف وجودشون کوچک بود، اعتقادشون نسبت به اهل بیت کوچک بود. جلسه بعد انشاءالله میرسیم به اینجا. و اما اصحاب الافراط، اما بعضیا بودن اصحاب افراط، حالا غلو ایشون میخواد بگه، بعضیا نه واقعا غالی بودن، این هم هست که حالا انشاءالله جلسه آینده بیان خواهد شد به توفیق الهی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.